أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والأقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. به مناسبت همین ماه رمضان اسم خطبه را زیاد بردیم، اما متنش را متذکر نشدیم که متن این خطبه که پیغمبر اسلام در ماه مبارک شعبان در جمعه آخر ماه شعبان بیان فرموده، یه چند جمله از متنش هم بخونیم که البته الفاظ خود اهل بیت تحویل مؤمنین و مسلمین داده شود، اثرش زیادتره. در مجلس بیستم چند جا این خطبه را صدوق علیه رحمه نقل فرموده، مجلس دهم و یازدهم و چهاردهم و بیستم، در مجلس بیستم مفصلتر از همه جا. سندش هم تقریبا بیشترش خود ائمه هستند، دو سه تاش تا به علی ابن موسی رضا میرسد، از پدرش از پدرش تا به امیرالمومنین سلام الله علیه. امیرالمومنین هم میگه قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبنا ذات یوم. از جمله بعدیش معلوم میشه که در نسخه در نقل دیگه که خطبنا فی آخر جمعه من شعبان، اینجا مراد همینه، ذات یومن نداره، از شعبان جمعه اولی بوده آخری بوده، میگه یه روزی. لیکن از جمله بعدیش که یه خطبه خون یک روزی، فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. به سه صفت دارد این شهر، یکی برکت دارد، معمول در السنه مردم این است که میگن ماه مبارک، ماه مبارک یعنی ماه برکت دار البته، و دومش رحمت، سومش مغفرت. شهرون حضرت فرمود یه ماهیست که هو عند الله افضل الشهور، در نزد خداوند عالم بهترین و برترین و بالاترین ماها همین ماه رمضان ها، که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، وقت این 12 ماه از همه بهترش ماه رمضان ها. ایامه افضل الایام، روزهایی که میگذرد غیر از روزهای ماهای دیگره بهترین و برترین روزها، و لیالیه شبهاش افضل اللیالی، بهترین شبهاست. شب است، روزه هم نیست، اما شبش خودش ارزش داره. و ساعاته افضل الساعات، ساعاتش هم که هر شبانه روزی 24 ساعته، ساعتش بهتر از 24 ساعتهای ماهای دیگره. و شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، این ماهیست که شما دعوت شدید در این ماه به مهمانی خدا، می زبان هرچه مهم باشد، مهمان بیشتر باید خودش جمع جور کند دیگه، با یک لباس آلوده به گازورات و آلوده به کثافات انسان بپوشد، بگه میرم مهمونی. مهمونی کی؟ رئیس کل کشور. خب مرسیم ببینید رو بیرون میکنم با این لباس. بحث معنویت ذات مقدس ربوبی یه تصور ندارد و نمیشه بدن تصور کرد که حد وجودی و حد هستیش و صفات کمالیه و جمالیه و جلالیه و سفودیه و صاحب اینا چه حده ما درک نمیکنیم. پیغمبران هم گفتن ما عرفناک حق معرفتک. وقت یه همچی میزبانی در ماه رمضان هست، مقدار آدم رو خوش جمع جور کنه، خوش رو جمع کنه، یه قدی که صحبتکاری های باطنی را همینطور که نزدیک عید نوروز میشد خانه تکانی میکنن، فرش رو میتکنن، گرد و غبار شکر افران اونجا ها پارچی میکنن، افران عید نوروز داره میاد. ماه مبارک رمضان از عید نوروز در نظر شرع مقدس به مراتب بالاتر از اون عید نوروزی در نظر ما هاست. برای مثلا یه روز عید نوروزه، ما روی این زمینه میگه که شما دعوت شدید به ضیافت خدا، یعنی میزبانتون خداست، مهمان خدا هستید. مهمانی هر کسی به حسب شأن خودشه. مهمانی خدا تقریبا با ملائکت الله سر کار پیدا میکند، با مجردین و با روحانیین و با اونهایی که در عوالم دیگر هستن، با اونها با تشبه با اونها پیدا کند. ما شما دعوت به مهمانی شدید که میزبانش خود خداوند متعال است، و لذا روزه گرفتن یکی از شرایطشه، یعنی نخوردن، نیاشامیدن، نکاح نکردن، اعمال شهوت نکردن، تا چیزهای دیگری که بر خلاف شهوات نفس است، اما اینا رو همه باید ترک بکند و تا اینکه بشود لیاقت پیدا کند که مهمان خدا باشد. و شیخ کاشم القطاع فرموده و در عروت ارسکام یه جا هست، میفهمانند نباشد برای روزه دار الا اینکه در این چند ساعته تشبه به ملائکت الله پیدا میکند در ترک شهوات، لکف آزاله که برای فضیلت سوم لازم نیست که برای فضیلت که همین اندازه که متشبه به مجردین و روحانیین و ملائکت الله میشود این کفایت میکند. بله، دعیتم فیه الی ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، شما قرار داده شدید که مورد کرامت خدا قرار میگیرید. ولقد کرمنا بنی آدم هست، از بشر در مقابل بقیه مخلوقات مورد کرامت پروردگاره، اما در ماه رمضان خصوصیه، دعوت خصوصیه که اونهایی که مؤمنن یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، نه یا ایها الناس کتب علیکم الصیام. ای کسانی که ایمان دارید، یعنی گرویده هستید به اینکه خدایی هست، اون خدا شما را دعوت میکنه به اینکه روزه بگیرید. و این غیر از این است که عموم مردم مثلا مجلس عمومی حاکمی یا غیبه، نه، خصوصیه، دعوت خصوصیه، خصوص مؤمنینه. و جعلتم فیه من انفاسکم فیه تسبیح، نفس که میکشید تنزیه و تقدیس الهیه، یعنی خدا را مقدس و منزه دانستید. جایی که انسان که نمیخورد تشبه به ملائکت الله و تشبه به روحانیین ملائکه اعلی پیدا میکند، اون وقت این به نسبت به باری تعالی نزدیکتر میشه. ذات مقدس حق تعالی لا یامن یطعم و لا یطعم، خودش اطعام میکند اما خودش طعام نمیخورد. خداوند عالم یطعم اما ولا یطعم، اون وقت اون موقعی که انسان لا یطعم تشبهش به ملائکت الله میشد و ملائکت الله نزدیکتر به از حیث ذات، نزدیکتر به ذات مقدس حق تعالی هستند. از این جهت میفرمایند که انفاسکون فی تسبیح، یعنی روزه دار که نفس میکشد در حال گرسنگی، در حال تشنگی دفع شهوت از خودش میکند، به شهوات رها میکنه، این همون تنزیه و تقدیس الهیه. همینطوری که خداوند منزه است و مقدس است، از اینکه این صفت شهوات درش باشد شما هم تشبه اونجا باید بکنید. یا به معنای انفاس مفید است، یعنی سبحان الله، و از این که آدم به این کار سبحان الله سبحان الله میگه، نفساتون حکم سبحان الله رو گفتن را داره. و نومکم فیه عباده، انسان که نیت روزه میکند، اون آدمی که مطیع امر پروردگاره، خوابش هم اطاعته، بیدارش هم اطاعته. میگن شیخ مفید علیه الرحمه را خواب دیدن، شیخ مفید که کنگره براش گرفتند و 50 جلد کتاب را که او نوشته بود چاپ نشده بود همه را چاپ کردن، شیخ مفید خواب دیدن که شما چه کار کردید که به این مقام رسید. گفته بود ما هر کار میکردیم یا به قصد امر خدا یا به قصد نهی خدا، یعنی خدا هر چیزی که امر کرده بود، چه واجب چه مستحب، به قصد اطاعت این کار میکردیم، و اون نهی کرده بود چه حرام چه مکروه به قصد اطاعت، یعنی تمام خوابیدن و خوردن و برخواستن و نشستن و اینا مباهات ذاتن، اما این خوابیدن اگر مقدمه برای استراحت بدن باشد، بهتر بدوند نماز شب بکند، اول شب بگیرد بخوابد، های گوش ندارن رادیو چی گفته، تلویزیون چی گفته، چی گفته، تا سحری برای خوردن هم پامیشه، نه برای نماز، برای خوردن که سحری بخوره مثلا. نه در قید سحری هم نظرش این باشد که اول شب آیت الله و ازمای نجفی رضوان الله تعالی علیه همیشه اینجوری بود، نماز مغرب عشا که میخون میرم منزل میخوام. بعد غالب نوشتجاتش نوشته شده است که این مطلب تموم شد 2 ساعت به سفیده، این مطلب تموم شد 1 ساعت به سفیده، این مطلب تموم شد نزدیک طلوع فجر. این مرتب اینجوری بود که نوشتجاتش و مطالعاتش در قبل از طلوع فجر بوده و بعد از نصف شب. و روی زمینه اشکان که اول شب آدم بگید یقدر بخوابد، آخر شب که همه حیوانات هم خوابند و فقط روحانیین و ملائکه الله و اونایی که اینجوری هم دیدارند و ارتباط با خدا دارند، خودشان شان انسان قاطی اونا بکنه، شبیه اونا بشه، وقت عملش ارزش پیدا میکنه. لذا اینجا میفرمایند که انفاستون در تسبیحه، یعنی این نفس که میکشید در خوابتون عبادته، برای اینکه به قصد روزداری میگیره میخوابه، برای اینکه استراحت پیدا کنه. عبادتکم بله و عملکم فیه مقبول، کارهاتون هم قبول میشه. قبول شدن غیر از صحت هست. این نمازایی که مثلا بنده میخونه یا شما میخونه صحیح هست، یعنی واجب نیست که دوباره قضا کنیم، واجب نیست وصیت کنیم برای ما چند سال نماز استیجاب کنیم، نماز رو خوندم اما قبول شده یا نه، مراجعه کنید. نمشتن همه شرایط قبولی اعمال یه مقداری مرحوم سید در روزگاه که همه یه مراجع بعد از سید ها حاشیه کردن را یک فصلی داره، فصل شرایط قبولی نماز، اونجا وقتی این مقداری میشمورد چند تا جمله جمله، مثلا مال مردم بخورد و ندهد، این عشقم که عملش قبول نمیشه، غیبت بکند عملش قبول نمیکند، بهتون اینا. بعد آخرش میگه و بل جمله انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از پرهیزکارها قبول میکند، و الا خود عمل متراکم بشد. در روایت زمان امام صادق سلام الله علیه یه نفر راوی میگه من دیدم یه نفر هر روز میره دم دکون بقالی یه چیزی برام میاد، من عطاری یه چیزی برام میکنه، امام یه چیزی دستمال پر میکنه، من اینا دنبالش رفتم ببینم اینا دستمال پر میکنه چیکار میکنه. میگه رفت یه خرابه ای اونجا، یه بیوزنی بود دو تا هم بچه داشت، دستمال ریخ میشه و برگشت. یه شب میگه جلوش گرفتم گفتم این کار چیه تو میکنی؟ خب از اونجا برام میکنه، اینجا برام میکنه. خب اون یقدی وضع چیزی یقدی شنیده بود آخه، میگه حفظت شیئن و قابط انکه اشیاؤوه. گفت مگه خدا نگفته در قرآن که من جا عبل حسنه فلهو اشرو امثاله ها؟ گفتم چرا؟ خدا مگه نگفته است که من جا عبل سیعه فلا یجزا الا مثله ها؟ گفتم چرا؟ اگر کسی یک کار بد بکند جزاش یکیه، یک کار خوب بکند جزاش نه برابره. من این کار بد میکنم بعد میبرم به خرابه و پیر از زنها و پیر از زنها میدم و اون وقت ده برابر، خب تفریقم بکنی نو از ده، یکی از ده نو تاش میمونه برای من دیگه، تفریق میکنه. راوی میگه من نفهمیدم جوابشو بگم. بعد آمدن مدینه طیبه محضر امام صادق، گفتن یکی از شیعیان شما، نه سنی و کافر و یهودی و نه، یکی از شیعیان شما این کار میکرد. من بهش گفتم که اینجوریست، اینم اینجوری جواب داد، اینه با چیکار کرد درسته یا نه؟ حضرت فرمود چرا نگفتی براش انما یتقبل الله من المتقین، همانا خدا از پرهیزکارها قبول میکنه و این کاری که تو میکنی برخلاف پرهیزه. و برخلاف پرهیز باشه ما دروغ بگیم که بد بکنیم در معامله که شکران بعد برای مسجد یه فرش بخواه، فایده نداره یه فرش بخواه، نه یک دروغ بگو. گفت لا تزنی ولا تتصدقی، شیخ بهایی به شعر در آورده، یک زنی زنا میداد بعد پول هاشو جمع میکرم میداد به فقر، فقرا صدقه، بعد نه زنا بکن نه صدقه بده، اما همین سر به سر. وقت روی این زمینه اینجوری از این خیالات تو مغز ماها زیاده، کم فروشی میکنه، بشه در معامله میکنه، ربا میخوره، نکره دروغ میگه، همه کار. بعدن که برای مسجد میگم بدی، اول کسی که برای مسجد میده دست میاد تو جیب میگه یه فرششو من میدم، میگه یه فرش از چه پولی میدی؟ از اون پول حلال انسان به دست فایده دارد، نه هر پولی. اینا باید به صاحبش آدم رد بکند، چه بسا صاحبش بیشتر از احتیاج مسجد احتیاج دارد، خودش فقیره ناتوان و فرض نه رئیس جمهور امریکاست، من زالکه از اون نمیشه دزدید که پول صاحب را با صاحبش داد، دینا و فرق در اونجا دخالت نداره، پول مردم را به مردم باید داد. من اون زمان تاغوت که املاک مردم را قسمت میکردن، این رعیت ها و روستای ها میگفتن این ظالمه، این ستمکاره مثلا فلان، پس این زمین ها را که میدن به ما درسته؟ گفتم اشتباه میکنید شما، ظالم ظلمی که میکند باید ظلم برگردونن به مظلوم، نه اینکه ظلم به زید میکند و بعد هر دن قسمت هم به امر بدن. دو پشته حرامه، هم از او گرفته بی جهت، هم به این داده بی جهت، باید به صاحبش رد کند. علال یده ما اخذت، حتی تعدی هم معناش اینه که اگر کسی نسبت به مال غیر تجاوز کرد به صاحبش باید رد بکند. صاحبش میخواد غنی باشد، میلیاردون باشد یا فقیر باشد، به صاحبش باید رد کرد، نه اینکه از اینجا ما بلند کنیم ببریم بی وزنها و بیا میگه سال دیگه رفتیم همون کارها داره میکنه. بهش گفتم که اینجوریست که این نمایه تقبل الله من المتقین، او فهمید، گفت این خودت بلد نبود، اگر جین بودی چه پارسال نگفت، خودت کس دیگه بهتیاد. یعنی امام جعفر صادق یادش داده که اگر از این حرف ها زدن بگو خدا از پرهیزکارها قبول میکنه، نه از هر کسی قبول بکنه. روزه هم اینجوریه، نماز هم اینجوریه. انما ایشون مرحوم سیدم دارد و بالجمله انما یتقبل الله من المتقین، چشمش چراگاه زنهای مردم، چراگاه چشمش نگاه میکنه، اون وقت این نمازش به همون اندازه ای که نگاه میکنه نمازش تنزل میکنه، اما تصدقش همه چیزاش تنزل میکنه، با دست خائن، با چشم خائن، با پای خائن، اینها همه خیونت کار کشدن، عمل صادر از اون خائن هم ناقص میشه، گاه وقتا مردوده، قبول نیست، اصلا صحیح نیست، باطله. ما تفسیرش که فقهای ما در رساله های عملیه نوشتن، بعضش باطله، بعضش مگه هم باطل نباشد اصلا قبول نمیشه. در ماه رمضان یه خصوصیتش هست که میگه اعمالکم فیه مقبول، یعنی یه کسی که دست از شکم برداشته و دست از شهوات برداشته و سحری خورده و نیت روده کرده برای خدا، این دیگه حرام به جان نمی آورد. نه این است که حرام به جان می آورد اما با این که حرامه خدا قبول میکنه، نه، حرام رو خدا قبول نمی کند. این تفسیرش در همه روایات هست. می فهمان که و دعا کن فیه مستجاب، دعا هم انسان بکنه با این حالت وقت دعاش به هدف اجابت میرسه. بر حسب این جمله دعاهای ماه مبارک رمضان به هدف اجابت، آثار زیادی دارد، برکات زیادی دارد ماه مبارک رمضان که موجب قبولی دعاها میشه. فاسأل الله، ف به اصطلاح عربیت و ادبیت تفریعه، یعنی چون اینجوری ماه رمضان دعاش قبوله، نفسش عبادته، خوابش عبادته، نفسش تسبیحه، حالا که اینجوری وقت غنیمت بدونید، حالا که بی این حالت در اومدید و دعوت به ضیافت الله شدید و صاحب می زبانتون خداوند تبارک و تعالی، پس وقت را غنیمت بدونید، از خدا درخواست کنید، از خدا درخواست. درجه اول درخواست میگه خدا را با نیات صادقه و با قلوب طاهره از خدا درخواست کنید که روزه بگیرید. فاسأل الله بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه، شما را موفق کنه که این وظیفه را انجام بدید. ماه رمضان فقط چیز نخوردنی، روزه را بگیرید. اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین، در دعای روز اول ماه مبارک رمضان داره، خدای روزه مرا مثل روزه روزه دارا قرار بده. خب اگر تو روزه هستید که روزه داری، نه، روزه را قسمه، یه قسمش داخل در روزه روزه داران است، اون کملین بندگان خدا که مواظبت میکردن، منم جز اونا بشم. وقت قیامی فیه قیام القائمی تا آخر دعا، اینجا میگه از خدا درخواست کنید که خداوند شما را توفیق بدهد لصیامی و تلاوت کتابه، کتاب خدا را زیاد تلاوت کن. و این مقداری که تأسف برای عجمه هاست، به نحو کلی خیال میکنن که تلاوت کتاب، البته الفاظش ثواب دارد، باید هم خوند، لیکن تأمل در معناش هم باید بشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، در خود قرآن هست، رب تال للقرآن و القرآن یلعنه، این قرآن میگه که خدا لعنت کرده ستمکاران را. باید حساب بکن ببین خودت جز ستمکارانی هستی، از ظلم ثلاثه، ظلم بر خدا و ظلم بر نفس و ظلم بر مخلوق و خدا، یکی از این ظلم ها را اگه انسان داشته باشد، همون قرآنی که میگه الا لعنت الله علی القوم الظالمین خودش هم شامل میشه. این نباشد که ما همینجوری باشیم که همون قرآن میخونیم و ولا یختب بعضکم بعضا، همون قرآن میگه بابا غیبت نکنید، هم دیگر غیبت نکنید، نه یه قدر تحمل، یه قدر صبر و حوصله داشته باشید تا به محض اینکه یه چیزی به نظرتون زشت میاد نگید پشت سرش، بعضی ها میگن من رو بروش هم میگم، رو بروش هم بی خود میگی، هر دوش بی خوده. نباید عیب برادر مؤمن را گفت، چه رو بروش چه پشت سر. و اگر بگوید همون قرآن میگه این ظالمه، این ظالم ملعونه، از رحمت خدا دوره. اینجوری این است که میفهمان از خدا درخواست کنید که کتاب خدا را تلاوت کنید. قرآن‌های ترجمه دارم زیاد نوشته شده، یه مقداری تأمل بکنید آیه را که میخونید، ببینید ترجمه چی نوشتن، مثلا چه جوریه اینطوری. خب فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، فرمود بدبخت اون کسی است که محروم باشد از آمرزش خدا در این ماه بزرگ. ماه بزرگ که یا 29 یا 30 روز، این معناش نیست که این ماه 45 روزه، که معناش که اون ساعاتش و دقایقش و لیالیش و اینا چون ارزش زیاد داره میشه بزرگ. فی هذا الشهر العظیم، عظمت از این مقدار نیست، مقدارش یا 29 روزه یا 30 روزه، لکن همین 29 روزه 30 روز با 29 روزه 30 روزه ماه دیگه خیلی فرق داره. در همچین ماهی انسان کاری نکنه که خداوند عالم بیامرزدش، کارش هم توبه، نه اینکه بیا خدای ما رو بیامرز، نه. این مثل دعایی که میگیم اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، خدایا تو به اونایی که در گورستان خوابیدن خوشحالی برسون، خوشحالی برسون. یعنی من خودم یه کار بکنم که در فکر پدر مادر باشم، من پدر مادر خوشحال میشن. خود خدا که ادخال سرور در قبور مؤمنین نمیکنه. تمام این دعا که اون میگه دوانم میگه مرایامی، وقت تغییر نمی کنم، نه در فکر پدر نه در اللهم حق فکر کل اسیر، اللهم حق کل فاسد. معناش همه این است که بندگان یک کار بکنن که این کارها تحقق پیدا کند، نفس الامریت پیدا کند، و الا خود خداوند عالم که اگه خود به خود این کار بکنه که محال هم چیزی. خداوند فرموده شما باید این کار بکنید، اگه شما این کار کردید خدا پدرتون را مادرتون را کسانتون را زبل حقوق نمی آمرده. نه اینکه خود به خود میگیم خدا را بیامردش، نه. تو اگر من آقه والدینی باید یک کاری بکنید که پدر مادرت راضی بشد. حیان و میتن انسان که وقتا آقه والدین میشه، یعنی هیچ فکر پدر یا مادر نیست، به خیالش که همین ترکی دنیا آمده. اینا که نفرین میکنن شبهای دوشنبه و پنجشنبه میان بالا سر فرزندانشون داد میزنن، روایت داری ما که نمیدونیم، که روایت میگه داد میزنن، ای فرزندان من مثل شما غافل بودم، آیا برای ما کاری کرده اید یا نه؟ منم به بوهای مشغول کاسبی و دعوا و مرافعه و جدال و قرآن کسی کار نکرده. وقت اینا نفرین میکنن. نفرین نه معناش نیست که مثلا دنیاش خراب میشه یا اینکه اسکناساش گم میشه یا خونش خراب میشه. نفرین جهاد معنویه، یعنی انسان عقب میموند، از کمالات عقب میمونه. وقت این نفرین اموات هم درگیره، غیر از نفرین احیا اگه یه مقدار حب نفس وادارشون کرده، اونجا دیگه جهاد تجرده. از این جهت وقت انسان بر شبهای جمعه، هر شب، دوشنبه، پنجشنبه در فکر این را باشد، این وقت میشه اللهم اثر علا اهل القبور سرو، اللهم اغن کل فقیر، انا اغن کل فقیر، باشه یه فقیری دیگه در کار نی. معناش هست که من که غنی هستم، از دستم ساخته هست، مقداری در فکر فقرا هم باشم. این معناش هست که خدا توفیق داد، همه کارها را خداوند عالم توفیق عنایت فرموده. این است که میگه که کسی که محروم باشد از این شهر عظیم، این بدبخته، تتمش را بماند انشاءالله. خداوند را قسم بدیم برکت انفاس قدسیه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ما را از این فضائل و فواضل ماه مبارک رمضان محروم نفرماید، ما را موفق به اون چه که مورد رضایت اوش بفرماید. در روز عاشورا بله کیفیت شهادت حضرت علی اصغر را چند جور نوشتن، سه جور و یا چهار جور از فرمایشات محدث قومی هاش عباس قومی در نفس المحموم. یکیش همین معروف است که سید الشهدا ارواح العالمین الفدا، صدای حلم ناصرش که بلند شد، زنها در میان خیمه ها همه گریهشون. سید الشهدا هم به این زودی داد نمیزد گرد که ما کمک بکنید. یه دفعه دن صدای مبارک آقا میاد که حلم ناصر ینصرنی، مرد بزرگ به این زودی نسبت به دیگران نمیگد من کمک میکنم. یه چهار وظیفش این بوده که اگر گل گوشه ها کسانی هستن که اطلاع ندارن که من تنها موندم، بیاد کمک کنید. حلم ناصر ینصرنی، حلم ذاب یذبن حرم الله. این جملات ها در جای بلندی اسب شمی بود، در جای بلندی با سواره این جمله را میفهمون که به گوش همه برسد. بعد از آنه که همه اصحابشو برادرهاشو همه اینا شهید شده بودن، این جمله را بر حسب نقل حضرت فرموده. زنها در خیمه روز عاشورا سید الشهدا ابی عبدالله حسین وضع خیمه ها را عوض کرد. روز اولی که دوم محرم وارد سرزمین کربلا خیمه های جور دیگه بود. روز عاشورا که نشده و ترکیب خیمه ها را حضرت عوض کرد، یعنی در خیمه هیچ کدومش رو به قتلگاه نباشد، همه را پشت به قتلگاه قرار داد که اینا از روی چیز تماشا نکنند که زن و بچه و صغیر و کبیر و اینا. ولیکن صدا گاهی می رسیده، با اینکه پشت خیمه بوده نزدیک بوده قتلگاه با خیمگاه، یه دفعه دن صدای غریبی ابی عبدالله حسین بلنده. نقل میکنند که حضرت علی اصغر هم در میان گهواره بوده و این از گهواره یا خودش افتاده یا چجوری شده، دیدن این بچه آمد پایین، از جهواره آمد پایین، زنها و اونهایی که مواظب بودن جیغشون زیادتر بلند شد. دیگر سید الشهدا سلام الله علیه صداها رو میشنید دیگه نمیمون، آمد در خیمه، آمد در خیمه، فرمود من نگفته بودم که شما داد نزنید، چرا داد نزنید؟ گفتن ما اینجوری دیدید شما ناسونه ینسونه این بچه خود چون انداخته پایین. حضرت همون ناولینی از ولدی از صغیر حتی اودعه، شما این بچه کوچیک من رو بدید من باش ودا کنم، یعنی آخرین بوسه رو از صورت بچه هم بردارم که این دفعه برم دیگه برگشتن در کارنی. حسین ابن حمدان حزینی که اسم صاحب کتابه، کتابی نوشته است به نام الهدایه که مرحوم حاجی نوری هم در مصدرک تعریف این کتاب را کرده، میگه مورد وثوق است فلان. اون حسین ابن حمدان حزینی نقل میکند بر این که حضرت وقتی که این بچه را گرفت ببوسد، در این بینی که میخواست هنون اومع الیه لیقبله، اون در میدانی هایی که اونجا آماده بودن این از طرف ابن سعد 400 نفرشون تیر انداز بودن، هر کدوم را که هر وقت این امر میکرد ابن سعد که شما تیر اندازی کنید، اینا مأمور بودن خود به خود تیر اندازی نمیکردن. اشاره کرد به اینکه بچه‌ای داره از خیمه میاد دهنش هم میخواد امام حسین دهن را ببوسد. بنابر نقلی حضرت فرمود برای اینکه از بسی که دهن حضرت از تشنگی خشکیده بوده، اصلا رطوبت هیچ نداره، خشک رطوبت در زبان نباشد نمیشه حرف بزنه. اون حضرت بر حسب نقلی که اون حسین ابن حمدان حزینی نقل کرده میگه که زیر زبان بچه یه چشمه ای هست که از اونجاهای رطوبت میجوشه، رطوبت میجوشه. اون زیر زبان بچه را بلند کرد که زبان مبارکش را بذار زیر زبان بچه، بلکه از رطوبت اون بچه استفاده کنه، زبانش یقه تر بشه. در این بین یک تیری از قد الا لعنت الله علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ما را آقوالدین از دنیا مبر. کلیه شهدایی که این آزادی را که اینم خودش دریایی است که بیان لازم داره که قبل چی بوده الان چجوره، اینها این آزادی دیانت را به ما عنایت فرمودند. اگر فقهان نگیم وجب شرعن که ما یاد از اینها بکنیم، اخلاقا مسلم است که باید یاد از اینها کرد. خدا را تمام اینها را با شهدای کربلا محشور بفرما. روح پرفتوح امام و امت را با ارواح طیبه معصومین محشور بفرما. و صلی الله علی محمد و آله. Yeah.